الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة عليهم لهم على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسن وشانعت وظالمت وطالت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد. مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابك. جهة تعجيل تحفظ الإمام زمان عليه السلام والسلامة حضرته الصلوات مرحمة بفعل
الله ما صلى على محمد محمد عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق داشتیم در این شبها مسئله تحریفاتی که به واقعه کربلا و عاشورا نسبت داده شده اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. این بررسی از این باب بود که گفتگویی که میان علما و محققان است در مسئله کربلا و عاشورا گاهی اون ادبیات به دست مردم کم اطلاع رسیده و بعد کسانی که منتظر فرصتی بودند که بتوانند بار خودشون رو سوار بر مرکبی بکنند که در حال حرکته، اونها از این موقعیت سوء استفاده کردن و آمدن ادبیات بررسی تحریفات عاشورا رو در واقع به گونه دیگری مطرح کردن و واقعه کربلا که میتوانست به عنوان یک مسئله تاریخی مورد گفتگو قرار بگیرد در میان کسانی که اهل تحقیقند، تبدیل شد به شک و انکار و اعتراض در میان آن کسانی که علاقمند به این بودن که هرچی مربوط به دین و آثاری که مربوط به دین و اهل بیت علیهم السلام هست و محو بشه. اجازه بدید من یادآوری مباحثی که گفتگو کردیم خدمتون رو امشب رها بکنم. موضوعی که ما در شب قبل گفتگو می‌کردیم این مسئله بود که به کسانی که در مصیبت سیل شهدا علیه السلام میگریند اعتراض میکنند و میگن امام حسین علیه السلام کشته نشد که من و شما گریه بکنیم. برین از واقعی کربلا درس بگیرید، درس بیاموزید. راجع به این قضیه صحبت کردیم، گفتگو کردیم. از یه طریق دیگری وارد این بحث میشیم که باز این بحث رو به نوعی پاسخ بدیم و مورد بررسی قرار بدیم. مسئله دیگری که در تحریف واقعه کربلا و عاشورا نسبت داده می شود به کسانی که در مصیبت حضرتش جمع می شوند و مصیبت را متذکر می شوند و می گریند این است که امام حسین علیه السلام برای برقراری حکومت الهی و اجرای احکام خدای متعال و تشکیل حکومت حرکت کردن، نه برای مصیبت و ماتم. برای اینکه این لحن براتون روشن بشه، اولین جزء کسان، نه اولین جزء کسانی که این شبهه رو مطرح کرد و در واقع فارسی زبانان خیلی از مطالبی که شنیدند به اون کتاب در واقع وصل میشه، اینه که امام حسین علیه السلام اونا به تعبیر اون کتاب در واقع یا کسانی که در حاشیه اون کتاب سخن گفتن عرض میکنه، امام حسین علیه السلام به فرد شجاع زیرک آگاه کاردان که منتظر موقعیتی بود که بتواند و حکومت را به دست بگیرد و حکومتی تشکیل بدهد تا بتواند از قبل تشکیل اون حکومت احکام اسلام را پیاده کند. اولش خوبه، بله امام حسین علیه السلام شجاعه، میدونه چی کار باید بکنه، حواسش هست، یه دقیق در حد یک رجل سیاسی بلده که چه حرکتی باید بکنه. در ادامه این کتاب می نویسند که وقتی امام حسین علیه السلام چنین حرکتی رو آغاز کرد، بنا به این بود که بساط یزید رو در واقع برشیند و از کوفه شروع کنه به عنوان مرکزیت تشکیل حکومت، شروع کنه به حرکت و بیاد بقیه جاها رو هم بگیره و کار تمام کنه. و وقتی سوال میشه که خب چطور نشد این نقشه نگرفت، برمیگرده میگه که خب امام علیه السلام که نسبت به این مقولات علم غیب که ندارد، او وظیفش رو انجام میده، نمیدونه که چی میشه، او وظیفش اینه که این کار انجام بده، انجام هم داد، از غذا نگرفت، بالاخره جنگ او هیچ کس گمان نمی کرد در یک حرکت سریع 30,000 نفر جمع شد و چنین اتفاقی بیفته. خب دیگه جنگ هم که شوخی نداره، دو طرف می جنگن، بالاخره پیروزی مال یه طرف دیگه. در این ادبیات خب چند تا تحریف جدی گنجونده شده که باید تفکیک بشه و کسانی که علاقمندن با خوندن تاریخ و کتاب‌های تاریخی خودشون رو به واقعیتی که اتفاق افتاده نزدیک کنن. آموزه‌های دینی ما در قرآن و روایات و احکام عقل این گونه گزارش می‌کنن که امام علیه السلام هیچگاه قصد نمی کند با حمله، با جنگیدن بره یه جایی حکومت تشکیل بده. از زمان پیامبر اکرم و زندگی هیچ یک از ائمه علیهم السلام شما چنین رفتاری رو نمی بینید. شما 3 مرحله رو از هم تفکیک کنید. یکی این که شرایط حکومت هست، حالا حضرت حکومت می کند یا نمی کند. مسئله دیگر این که آیا حکومت الهیه و حکومت سید الشهدا علیه السلام، آیا حکومتی متفاوت از سایرین هست یا نیست، کرده اینها درسته. مرتبه سوم آن است که آیا امام مترصد آن است که به هر شکلی شده با یک حرکت زیرزمینی بره که حکومت تشکیل بده. شکل موجهش هم اینه، اون کارهایی که خلفا انجام دادن در فتوحاتشون، یعنی آدم حمله کنه به یه جایی، قدرتشو داشت اونجا رو فتح بکنه، همه رو وادار کنه به اسلام آوردن. شما میدانید در فتح مکه که رسول خدا آمدن صلی الله علیه و آله و سلم، حضرتش نجنگیدن، مکه فتح شد، یه عده‌ای در مکه از ترس جانشان اظهار اسلام کردن، ترسیدن. حضرت گفتن هر کس به این خانه، آخانه ابو سفیان، هر کی کس وارد بشه دیگه او از این که کشته بشه معافه، هر کس شهادت اینو بده معافه. اینهایی که اینجوری مسلمان شدن از ترس جونشون، خب اینا همونایی بودن که مترصد فرصت بودن تا اگه این فشار برداشته شد هر کاری خواستن بکنن. مسلمان که نشده بودن، مسلمان واقعی. قرآن اینها رو میگه، قالت الاعراب آمنا، همینو میفرماید، میگوین ما ایمان آورده ایم، بگوی ایمان نیاورده ایم، بلکه بگوید اسلام آورده ایم، ایمان در دلتون وارد نشده است. اینا مال کسانی هن که در مکه هنوز دلن مکه و مدینه رو سخن میگی، که از ترس اظهار اسلام کردن و قرآن مکرر از منافقین یاد میکنه، کسانی که چه به طمع حکومت در آینده و یا از ترس جانشان در زمان حال اظهار اسلام کردن. خب اینو معلوم بعدن چه میکنن، به محض این موقعیت به دست بیاد هر کاری خواستن میکنن. لذا وقتی که واقعه کربلا اتفاق میفته، یعنی ما انتقام بدر رو گرفتیم، بعد انتقام نمیخواست که، بدر پیروزی مسلمون ها بود، کی انتقام بدر رو میگیره؟ کسی جزو کفاره، کسی تحت فشاره، اون بعد این انتقام بدر رو میگیره. آدمیزاد همینه، قرآن هم اینو فرموده. حواستون باشه، ممکنه با زور با اکراه کسی اظهار اسلام بکنن، یا ممکنه است کسی با زور و با اکراه اون فضای جامعه اسلامی رو حفظ بکنه. جامعه اسلامی یه ویژگی داره، ممکنه با اکراه و زور فضا رو در واقع رعایت بکنه، اما دینداری با کراهت نمیشه. یکی از معانی لا اکراه فی الدین همینه. این معناش این نیست که در جامعه اسلامی هر کس هر جور میخواد بگرده بگرده چون لا اکراه فی الدین. نه خیر، در دیندار شدن تو کسی تو رو مجبور نمی کنه به دینداری، ولی تو نمی توانی در جامعه اسلامی که همه روزن، کسی شراب نمی خوره، همه مقیدن به پوشش، تو بخوای علانی رفتار دیگه بکنی. جامعه اسلامی مثل هر حکومتی، مثل هر حکومتی، شما در یک کشوری دارین تحصیل میکنید، چه اونجا رو بپذیرید چه نپذیرید، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، چه قوانین اونجا براتون توجیه شده باشه چه نشده باشه، فرق نمیکنه. آدم تو جامعه یه جور خاصی باید زندگی بکنه به قواعد و ضوابط و قوانینی که اون جامعه داره. اما اینا دیندار نیستن، لا اکراه فی الدین، به زور کسی دیندار نمیشه. حالا با این ادبیات امام علیه السلام حمله میکنه به جایی که به زور اونها رو بگه مسلمانی کنی. از امیر المؤمنین علیه السلام وقتی سوال میکنن که آقا این خوارج از کجا در آمدن متولد شدن، چی شد این خوارج تولید شدن، حضرت فرمودن اینا محصول فتوحات بیرویه است. اون کسانی که رفتن سرزمین ها رو فتح کردن کیا بودن؟ شما برید تو تاریخ شیعه اهل سنت، برید خالد بن ولید و اونجا برید ببینید چه آدمیه. وقتی این میخواد بره مثلا فتح کنه یه عده رو مسلمون بکنه، مسلمون واقعی بکنه، یه جامعه پت و پهن اسلامی درست میشه، تربیت نشدن، از اسلام هیچی نمیدونن، از اهل بیت هیچی نمیدونن، یه سری فقط آداب و مناسک ظاهری رو مقیدن انجام بدن، مسلمان هم هستن و دیگه حالا حاکمیت هر کاری که میخواد میکنه، اونها رو هر جا خواست خرج میکنه با اون سپاه و لشکر. امام علیه السلام همونطور که شاید شب گذشته اشاره شد، شأن امام آن است که از سوی خدا معرفی میشود، مردمان موظفن به سوی او بروند. خدای متعال معرفی میکنه که این ولی من، این ولی من امام برحق است، خلیفه خداست، خلیفه رسول الله است صلی الله علیه و آله و سلم، و باید شما او رو به عنوان خلیفه و امام انتخابش کنید، بپذیرید. این دقیقا مثل آن است که خود خدای متعال خودش رو معرفی میکنه. خدا میگوید در قرآن کریم الله، الله ولی الذین آمنوا، میفهمد انما ولیکم الله. میگه خدا خالق من نیست، میگه صاحب من نیست، میگه مالک من نیست، میگه رازق من نیست. عقل میگه جز او از کسی اطاعت نکن. این قاعده عقله، این بیان قرآنه. اما این منم که پناه بر خدا انتخاب میکنم که خدای نکرده اطاعت نمی کنم. با اطاعت نکردن من از خدا، امر خدا مختل نشده، چون امر خدا امر تشریعیه نه تکوینی. اینجا امر خدا که به من فرموده است اطیعوا الله، مثل کن فیکون نیست که به من بگه من همون بشم، نه، امریست در عالم تشریع به من که من اختیار کنم که اطاعت می کنم یا نمی کنم، بعدم حکم معلومه. نظیر همین در مورد فرستاده خداست و نظیر همین در ولایت الهی است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. متعین شمایی که باید این ولایت رو بپذیرید. لذا مردم موظفند به سوی امام بیایند، با او بیعت کنند و او را اقامه کنند. یکی از معانی اقیم الصلاة که این مریم السلام فرمودند اینه، اقیم الصلاة یعنی اقامه کن ولایت الهیه رو. این وظیفه مردمه. پس همونطور که امیر المؤمنین علیه السلام مکرر در نهج البلاغه فرمودند و ائمه خدا علیه السلام فرمودند، قرآن هم چنین چیزی را میگوید، هم در مورد خدای متعال هم فرستادهش، وظیفه مردم رفتن به سوی امام است و اگر مردم رفتند حجت بر امام تمام شد، وظیفه او پذیرفتن حکومت است و امارت. مثل الامام مثل الکعبه، یعطا ولا یعطی، مردم باید به سوی او برن، او به سوی مردم نمیره. عقلی هم معلومه دیگه، حضرت بره یه جایی رو به قدرت الهی فتح بکنه، اونو وقتی نمیخوان دینو چیکار کنه حضرت؟ باید اونا بخوان یه عده‌ای باشند، یه اعوان و انصاری باشند که بشه احکام الهی پیاده بشه و اون حکومت الهی مستقر بشه. بذار نخوان نمیشه. نمونه بارزش هم زمان امیر المؤمنین علیه السلامه که اونجور آمدن خدمت امیر المؤمنین علیه السلام التماس کردن و حضرت رد کردن و اینقدر فشار آوردن، حضرت علانیه آشکارا بیعت کردن، بعد 4 سال و خورده 5 سال برق برگشت، خود این ولی خدا و امیری که انتخاب کردن خودشون کشتن. و واقعی کربلا هم همینه. امام اگر مردم بخواهند به وظیفه الهیش به سوی مردم می رود تا اون حکومت رو انجام بده، و اما اگه نخوان بر می گرده. شما واقعی کربلا رو بخوانید، در نیمه راه مکرر حضرت فرمودن ما بر می گردیم. حتی در احتجاجاتی که در کربلا بود، حتی فرمایش قمر بنی هاشم در کربلا در روز عاشورا برای لشکر دشمنی بود، مردم او رها کنید به سرزمینی دیگر برود. کسی بخواد بیاد حکومتی رو تشکیل بده و خواهد توی کفش بکنه بگه کوفیان منو خواستن، من به هر قیمتی شده باید بیام، این در نیمه راه که لشکر هور با 1000 نفر در مقابلش قرار میگیره، اونها رو میزنه تا رو مارو میکنه، اینجا می جنگه. نه، قضیه این نیست. و بعد اگه قضیه لشکرکشی و کشورگشایی و گرفتن حکومت باشه، یه سوال ساده از شما بکنم، شما هر جای دنیا خواستین مصیبت امام حسین علیه السلام، نه بذارید بگیم واقعه عاشورا و کربلا رو به این ادبیات بگویید، میگه آقا خب بالاخره توی دعوا و جنگ که حلوا پخش نمی کنن که، دو نفر سر حکومت با هم دعوا داشتن افتادن به جون هم. خب طبیعیه اون که زورش بیشتره، اون که مثلا یه تاکتیک نظامی بلده، یه کاری یه پیشبینی کرده، خب معلوم اون برنده میشه دیگه. چه دیگه گریه میکنی؟ میخواستن حکومت رو بگیرن نشون، فکرشو نمیکردن اینجوری بشه. دعواست دیگه، جنگ دیگه، این که ماهیت مصیبت پیدا نمیکنه که. بله شما میخواستین این کار رو کنید نتونستین، حالا بشینید بر کشتهاتون گریه کنید. بعد یواشکی خدای ببخش، میگه ببخشید عقلم خوب چیزیه دیگه، این همه آدم با زن و بچه را بیفتن بریم به جنگ اینا، خب بعد بفهمین چیه، چشمتون کو. اینه که میگم ببخشینا، اینا رو بعضی گفتن ها، حالا یکم لطیفتر گفتن. وقتی قرار شد امام حسین علیه السلام بره به جنگ با جنگ کارو پیش ببره هر طور که شده، خب همین چیزا میشه دیگه. و بعدم نباید بدون شهید میشه، چون اگه بدون شهید میشه که حمله نمیکنه که. ببینید کسی میخواد بره حکومت تشکیل بده، اگه بدون شهید میشه میدونه که به این هدف نمیرسه. نمیشه من هدفم این باشه میخوام برم حکومت تشکیل بدم، از اون طرف هم گفتم ان الله شاء ان یراکم قتیلا. خب این دوتی که با هم جور در نمیان. اگه میدونی شهید میشی که نمیری به قصد تشکیل حکومت، چون میدانی به سرانجام نمیرسی. اون آدم میدونی چی کار کنه، چجوری مطلب رو جمع کنه، همه چی به هم میرسه. در حالی که اگر شما واقعی کربلا رو آن گونه که مقاتل معتبر نقل کرده و آن گونه که اهل بیت علیهم السلام روایت فرمودند و آن گونه که خدای متعال در قرآن کریم میگوید خوانده باشید، مطلب برای شما کاملا توجیه شدنی است و پذیرفتنی است. حواسمون باشه اولین کاری که یک بنده باید انجام بده اینه که به وظیفه‌اش عمل کنه، چه کشته میشود چه پیروز میشود، هیچ فرقی براش نمیکنه. این نکته رو فراموش نکنید. این که آیا امام حسین علیه السلام در این جنگ، در این خروج پیروز می شدن نمی شدن، اصلا اینها مهم نیست. ایشون جای دیگر رو نگاه میکنه. خدای من وظیفه من چیه؟ از اینجا داستان شروع میشه. به سید الشهدا علیه السلام میگن بیعت کن. مگه حضرت در زمان معاویه مگه آرام و ساکت ننشستن؟ مگه مردم رو به سکوت دعوت نکردن؟ مگه هر کس آمد پیش حضرت گفت بیکاری کنید قیامی حرکتی؟ میگه حضرت نفرمود نمیخواد سر جاتون بشینید. سر داستان یزید حضرت قیام کردن؟ نه. مردم رو تحریک کردن؟ نه. آمدن به حضرت فشار رو بردن گفتن بعد بیعت کنید. جمله خیلی روشنه، طلاییه، مثلی لا یبایع مثله. خب مثل من که نمیتونه با مثل اون بیعت کنه. معاویه رو مردم نمیشناختن باطنش چیه و حقیقتش چیه، یزید رو که همه میشناسن از جوانیش. من چی بگم؟ اگه معاویه ظاهر رو نگه میداشت مردم فکر میکردن مقید دیگه دینیه که اون دین یه تعریفی داره. اگه یزید رو من بپذیرم یعنی دین دیگه تعریف نداره که. سگبازی رو میپذیره، فسق عاشورا رو میپذیره، کشتن نفوس محترم رو میپذیره. نمیشه که من با مثل او بیعت کنم. بعد حضرت چه میکنه؟ با مثل میگه من وایسادم همینه که هست. شروع میکنه برای مردم مثلا روشنگری میکنه که همونجا حمله کنن تو مدینه بساطو بگیرن؟ نه، حضرت میگن جمع کنید فردا صبح بریم بی خبر از مدینه، میرن بیرون، میرن مکه. مکه حرم امن خداست. حسین حج میرسه به حضرت خبر میدن 40 نفر مأمورن شما رو بکشن ولو این که به استار کرده شما دست دارید، پرده خانه خدا رو گرفته اید. مکرر حضرت گفتن من در هر جایی کشته بشم، گاهی هم اشاره کردن در اینجا کشته بشم بهتر از آن است که در کنار بیت الله کشته شدم که حرمت خانه خدا در نزد مسلمان ها بین بره. امام حسین علیه السلام میتونست بگه من اینجا وایستادم تا اگه اونو منو کشتن مردم بفهمند که چه کسی دین دارد و چه کسی بیدین. مردم اگه میخواستن بفهمند زودتر از این چیزهای دیگه میفهمیدن. اگه حضرت کشته میشد مردم میفهمیدن که این خانه حرمت ندارد و سید الشهدا علیه السلامی که میدانست کشته میشود نگفت برم بیرون. حضرت از مکه خارج میشود، همه دارن میان برای حج، میبینن پسر پیغمبر داره میره بیرون. خیلی ها سوال میکنن. این در وقتی است که کوفیان مکرر نامه نوشتن و حضرت مسلم به آنجا رفته بیعت گرفته و گفته بیا یا ابا عبدالله. یعنی تمام قواعد زمینی برای رفتن به کوفه، تمام قواعد زمینی انجام شده و حجت تمام شده. زیر این آسمان کسی نمیتونه به سید الشهدا علیه السلام ایراد بگیره چرا رفتیم کوفه. اینا قبلا پیمان شکسته بودن. خب هر کسی روز توبه میکنه، نامه که نوشتن، شما هم که سفیرتون فرستادین که
اونم که برای شما جواب آورد که درست میگن، بعدن که با اونا که بیعت کردن به نیابت از طرف شما با مسلم نه علیه السلام، بگید چه بهانه ای میده برای آمدن شما. بعدم از این طرف شما رو که دارن میکشن اینجا، خب برین یه جای امن که همه تقاضای شما رو میکنن. فرض کنید سید الشهدا علیه السلام این کارو نمیکرد، کشته میشد، همه گفتن بابا خودت به دست خودت به کشتن دادی خودتو، خب میرفت تو کوفه دیگه، این همه مشتاقتو. در میانه راه که قضیه لو میره معلوم میشه چه خبره، حضرت میخوان برگردن، لشکر هور نمیذاره. حضرت میگن ما جای دیگه میریم تو بیابونا این بر، نه نمیشه، من باید شما رو به کربلا برسونم. اگه حضرت در میانه راه میجنگیدن توجه کنید، ببینید هور وقتی میرسه کربلا روز دوم محرم تا عاشورا از گفتگوهایی که با عمر سعد میکنه، میگه عمر سعد راست راستی میخواییم بکشیم؟ قضیه قضیه کشتنه؟ میگه آره. کمترینش هم جدا شدن سرها از بدنهاست. هور که فرمانده اوناست نمیدونه. اگه امام حسین علیه السلام اونجا مبارزه میکرد کشته میشد، چی میگفتن؟ آقا شما رو که نمیخواستن بکشن که، پخش کرده بودن، فرماندهانشون نمیدونستن، کسی نمیخواست شما رو بکشه، میخواستن بیارن کربلا اختار آخر رو بدن فلان، به توافقی برسیم، یه قدم اونا عقبش نشینی میکردن، یه قدم شما. دقیق بخونید تاریخو، فرمایشات امام حسین علیه السلام دونه دونش مثل یک روایته که فقها ها میخونن ازش حکم استنباط میکنن. ببینم امام اگه فرمایشی بکنه در مسئله فقهی، فقها در بحث خارج بحث نمیکنن ازش حکم استخراج کنن، خب اینم از جنس همون فرمایشه. بزن حضرت هیچ دست به شمشیر نمیبرن، بریم کربلا، بریم کربلا دیگه، بریم کربلا. وقتی روز عاشورا میخوان نبرد رو شروع کنن، میان به حضرت میگن اونا شروع کردن تیر انداختن، حضرت میگن نه، حالا ممکنه دو نفر تیر انداخته باشن. که چی؟ دیدین تو جنگ های سیاسی، تو این جنگ ها و حرکت های سیاسی، یکی مثلا یه دفعه یه حرکتی میکنه به خاطر اینکه طرف مقابل مثلا دو تا هواپیما آورده رو آسمان این به پرواز در آورده، بعد همین میگن آقا تو چه شتاب زده عمل کردی، اشتباه شده بود، حالا اون مخصوصا تحریک کرده که این حمله کنه، که حمله کنه که جنگ بشه، تقصیر او بیفته. میشه روشن سیاسیه دیگه. حضرت میگن نه بابا، حالا چند تا تیر ملاک نیست. میگه انقدر تیر زدن که به تنابهای خیام تیر میخور. حضرت گفتن هیچ چاره نیست. و جالبه جنگ تن به تنه، یعنی معلومه با هم میجنگن، رجز میخونن، هماورد میطلبن. شما این مجموعه رو ببینید، این مجموعه نشون میده که داستان داستان بیعت و حکومت و اینا نبوده، داستان داستان کشتن امام حسین علیه السلام. این همان مطلبی است که در بعضی از تواریخ آمده است که معاویه به اون کسی که کنار دست یزید بود نامه ای داده بود، بهش گفته بود که به یزید بگو حسین رو هر جور شده بکشه. چرا بکشه؟ اینا آمدن در داستان حمله به در خانه از که صدیقه زهرا سلام الله علیها، جمله اینه خانه را با اهلش به آتش میکشن، در که اگه میخواستن اهلش رو وادار به بیعت کنن بعد میگن خانه رو با آتش میکشن تا اهلش مجبورشن بیرون بیاین بیعت کنن، گفتن خانه را با اهلش به آتش میکشن. و اگه میخوان گواه این سخن رو ببینید در کربلا، بریم ببینید در کربلا چه کردن، چه جوری کشتن. خداوکیلی اگه جنگه، جنگ یه جای دیگه تمومه، جای دیگه طرف دیگه لشکر نداره، جایی که دیگه قمر بنی هاشم رو کشتید دیگه جنگ تمام، دیگه کشتن علی اصغر لازم نبود، کشتن عبدالله بن حسن لازم نبود، دیگه سوزوندن خیمه ها لازم نبود. اونا نشون میده اینا میخوان هرچی هست و نیست را به این ببرن.
ابنائشون رو بکشن، زنانشون رو به اسارت ببرن. قرآن بخوانید آمده است. خب انشالله توفیق داشته باشیم یه تتمه از این بحث رو انشالله ادامه بدیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلوات و رحمت بفرم. امام سجاد علیه السلام فرمودن رحم الله العباس فلقد آثر و ابلا و فدا و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یدا. خدای متعال رحمت کنند عباس را که خوب امتحانی پس داد، خوب از خودش گذشت و خودش را فدای برادرش کرد تا آن که دو دستش قطع شد. و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتا یغبطه بها جمیع الشهدا یوم القیامه. قمر بنی هاشم در روز قیامت منزلتی دارد که تمامی شهدا بر آن رفته می کنند. هنگامی که بشیر به مدینه طیبه آمد و ام البنین علیه السلام را از مرگ یکی از چهار فرزندش آگاه ساخت، ام البنین گفت ما معنا چیه؟ چه حرفیه شما می زنید؟ بچه منو کشتن. اخبرنی عن ابی عبدالله الحسین علیه السلام. اونا رو ولش کن، به من بگو ببینم ابو عبدالله کجاست، چطوره. فلما نها الیه الاربعه، وقتی خبر دادن که چهار تا بچه‌ت هم کشته شد، باورش نمیشد. قمر بنی هاشم چون قرار بود از جون امام حسین مراقبت بکنی، قالت قد بطعت نیات قلبی، رگ دلم رو پاره کردی. اولادی و من تحت الخبرا کلهم فدا لعبی عبدالله حسین علیه السلام. بابا بس اینقدر بچه هم نگو، بند دلم پاره شد، بگو حسین چی شد. تمام بچه های من و هران که در زیر این آسمان است فدای امام حسین. اخبرنی عن الحسین علیه السلام، بگو به سر عبی عبدالله شما. چون آن جناب تنهایی حسین علیه السلام را دید، خدمت آن حضرت آمده عرض کرد ای برادر، مرا رخصت می فرمایی که جان خود را فدای تو گردانم؟ امام از شنیدن این سخن گریه شدیدی نمود، سپس فرمود این مقاید تفرقت از کرد. ای برادر تو پرچمدار منی، اگر تو بری لشکر من از هم پاشیده میشه. عمر بنی هاشم چند تا منصب و سلسمت داره تو کربلا، هم علمداره، هم فرمانده قلب لشکری که حمایت میکنه از اهل بیت، هم سقاه، همه چیز هست، هم فرستاده امیر المؤمنین به کربلا است، هم اومده آبروداری کنه. حضرت عباس عرض کرده برادر سینم تنگ شده، از زندگی دنیا سیر شدم، اراده دارم از این جماعت منافق خونخواهی کنم. آقا من وایسادم، همه رفتن جنگیدن، من دیگه تحملشو ندارم، بذارین برم یه انتقامی از این منافقا بگیرم. امام حسین علیه السلام فرمود حال که حاضر هستی برای این کودکان اندکی آب طلب نما. عباس به سوی لشکر حرکت نمود، آنها را نصیحت و موعظه کرد، لکن در قلب آن سنگدلان اثری نکرد. به صدای بلند فرمود ای عمر سعد، این حسین فرزند پیامبر خداست که اصحاب و اهل بیت او را کشته ای و اینها عیال و اولاد اویند، چش تشنند، به آنها آب دهید که قلبهایشان از تشنگی آتش گرفته. او می فرماید مرا رها کنید، به هند روم برگردم و عراق و حجاز رو برای شما بگذارم. بابا ولم کنید برم. کلام آن بزرگوار در دل بعضی از آنها اثر کرد، گریه کردند. ولی کم شمر با صدای بلند فریاد کرد ای پسر ابو تراب، اگر تمام روی زمین آب باشد قطری از آن به شما نمیده. به ناچار خدمت برادر برگشت، آنچه شنیده بود به عرض رسانید. صدای علتش اطفال برادر را شنید، سوار بر اسب خود شد، نیزه به دست گرفت، مشک برداشت، آهنگ فرات نمود. خب ما همیشه تو کربلا یه طرف رو میبینیم دیگه، چاره نیست. شما قمر بنی هاشم رو که میبینین مشق و برداشت داری میره، این طرف هم ببینید، ببینید که روها کم کم داره خوشحال میشه دیگه، بچه هم حلال شد، روغنگه رو ببینید، بچه های ما حسین هم اینجا ببینید، اینا منتظر عبوشون عباسن، اون عبونی که رفت میدان بزرگران دیگه تا خیمه بر نگشت. گفت وقتی امام حسین آمد بالای سر جنازه برادر، دید زیر من لب میگوید برادر نرا به خیمه بر نگرد. چهار هزار نفر موکل فرات بودن، دور آن جناب را احاطه کرده، بدن شریفش را تیرباران نمودن. آن شیر بیشه شجاعت بر ایشان حمله می کرد و رجز می خواند. از هر طرف که حمله می کرد لشکر را متفرق می ساخت. وارد شریعه شد، خود را به آب رسانی، کفی از آب برداشت. والله لا اذوق الماء سيدي الحسين، چون به خدا قسم آب نمیخورم وقتی آب حسین بشه. مشک را پر از آب نمود، بر کتف راست افکند، از شریعه بیرون شتاب، متوجه خیمه ها شد. عباس به آرزو رسیدی، امور بر این خوشحال باش، بالاخره عباس تونست آب برداره، داره آب میاره. لشکر چون چنین دید راه را بر او گرفت، از هر طرف او را احاطه کردن. آن حضرت چون شیر خشناک بر آنها حمله می کرد، به راه خود ادامه می داد. ناگاه نوفل ازرق کمین کرده از پشت نه بیرون آمد، حکیم ابن طفیل او را کمک کرده، ضربتی بر آن جناب زدن و دست راست او را قطع، همون دستی که وقتی به دنیا اومد عمر بر این بچه را داد دست باباش. همه دستاش نگاه میکنید آقا دستاش این میداره، چرا نگاه میکنید؟ مش را به دوش جواب کرد، شمشیر به دست، بر دشمنان حمله می کرد. والله این قطع تو مویم اینی اینی اوها میابدنم. دست شب حضرت رو می زند. یا نفس لا تخش من الکفاری و اخشری به رحمت الجباری، ای نفس کم نیاری یا نترس، برو چند قدم بیشتر نمونه. مش را به دندان گرفت، همت نمود تا آب را به لب تشنگان برساند، تیری بر مش، آب به زمین ریخت، تیر دیگر بر سینه‌اش نشست، از آب به زمین افتاد. یا اخا ادرک اخاک، دیگه قمر بنی هاشم ناامید شد، ناامید شد دیگه، کجا میخواد بره؟ رمقی هم داشته باشه، جونی هم داشته باشه، دیگه آبرو نداره، کجا میخواد؟ مرحوم دربندی نقل میکنه، امام حسین اراده فرمود جسد آن جناب را بردارد. عباس چشمانش را باز نمود، برادرم تویی؟ دید میخواهد او را به خیمه حمل نماید. عرض کرد پرت جدت مرا به خیمه مبرم همین جایی فرمود نرایش، من از دخترت سکیر حیات به او وعده آب دادم و نتوانستم آب بیاورم. میگن ام البنین میامد تو بقی گریه میکرد، میگه آنچنان با سوز گریه میکرد که
هر کسی هم اونجا رد میشد، هر کسی هم اونجا رد میشد، اونم دلش کباب میشد. حتی دشمنان میامدن میدیدن ام البنین چجوری داره روزه میخونه، یا من العباس شر علا جماهیر نقد، اون کسی که دیگه عباس چجوری حمله میکنه لشکر دشمن. و براه من ابناء حیدر کل لیت ذی لبد، دیدی پشترش هم بچه های حیدر چجوری شجاعانه به دنبالش بودن. اون به تو انتنی اسی و برسه مقتوله به من خبر دادن که با عمود به سر بچم دادن. نه عباس من اینطوری نبود کسی بتونه بزنه. گفتن اون گل بر اینو موقعی که زدن دست در دارم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.